ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کره شمالی بار دیگر یک رزمایش در مناطق شرقی خود اجرا کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از تلاش‌های آلمان و فرانسه برای توقف درگیری‌ها در شرق اوکراین حمایت کرد. و عاصم جهانگیر اتهام علیه خود مبنی بر دریافت رشوه از عربستان را رد کرد. منابع نظامی کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که کره شمالی به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش این کشور در مناطق شرقی خود دست به اجرای یک رزمایش زده که در آن با استفاده از مهمات جنگی دست به تمرین شلیک توپخانه‌ای زده است. به گزارش آساشیتد پرس، این رزمایش در حالی انجام گرفته که آمریکا به تازگی یک زیردریایی اتمی خود را به شهر بندری بوسان در سواحل کره جنوبی اعزام کرده است. به دنبال تنش‌ها در شبه جزیره کره قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه میزبان جلسه ای اضطراری درباره بحران کره با حضور کلیه اعضای مجلس سنا باشد. بنابر تایید مقام‌های کاخ سفید، تهدیدهای اخیر کره شمالی و نحوه برخورد با آن از جمله موضوعات مهم این جلسه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حمایت خود از تلاش‌های آلمان و فرانسه برای تدوین قطعنامه‌ای به منظور توقف درگیری‌ها در شرق اوکراین تاکید کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای ترامپ در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است از تلاش‌های او به همراه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در انجام مذاکرات با طرف‌های روسی و اوکراینی برای دستیابی به توافقی بر اساس توافقنامه مینسک حمایت می‌کند. توافقنامه مینسک بهمن ماه سال 1393 تصویب شد و بر اساس آن ضمن مشخص کردن نقشه راه برای رسیدن به صلح دائمی قرار شد میان نیروهای دولتی اوکراین و گروه‌های جدایی طلب مورد پشتیبانی روسیه آتش بس به مورد اجرا گذاشته شود، ولی این توافقنامه هرگز به طور کامل اجرا نشد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری دولتی ایران ایرنا مبنی بر دریافت 200,000 دلار از ریاض را به شدت محکوم کرد. خانم جهانگیر مطلب این خبرگزاری را ساختگی و خصمانه خواند. خبرگزاری ایرنا اواخر اسفند ماه مطلبی را به نقل از وبسایت الوعی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود مقام‌های سعودی در مقابل پرداخت پول از عاصم جهانگیر خواستند علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کند. وبسایت الوعی پیشتر گزارش مشابهی را درباره احمد شهید، مأمور ویژه پیشین سازمان ملل منتشر کرده بود. بعد از بازنشر این مطلب از سوی روزنامه خراسان، آقای شهید اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرد. گزارش‌های خانم جهانگیر و پیش از او آقای شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همیشه انتقاد شدید مقام‌های ایران را به دنبال داشته است. در ادامه رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روز دوشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت در صورت پیروزی دولتش به جوانان جویای کار ماهانه 250 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. آقای قالیباف روز دوشنبه گفت در این طرح سامانه ملی کارانه برای جوانان بالای 18 سال بیکار طراحی خواهد شد و متقاضیان با ثبت نام در آن تا موقع پیدا کردن شغل کارانه دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات نیز اعلام کرد یارانه نقدی 3 دهک پایین جامعه راسته برابر افزایش خواهد داد و سالانه 1.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله کره شمالی باید حل شود. نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل هم دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی گفت که جامعه جهانی فشار بر رهبر کره شمالی را ادامه می‌دهد، اما برای نبرد با او تلاش نمی‌کند. بنیامین صدر و آخرین جزئیات مربوط به این گزارش.
مسئله کره شمالی و نگرانی ایالات متحده از تهدیدها و قدرت هسته‌ای پیونگ‌یانگ. در تازه ترین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت تاکید کرد که سازمان ملل باید خود را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه نظامی کره شمالی آماده کند. آقای ترامپ در این دیدار وضعیت موجود در کره شمالی را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد باید به گونه ای عمل شود که به گفته رئیس جمهوری آمریکا این مشکل بزرگ حل شود. در همین حال کاخ سفید در حرکتی غیرعادی تمامی اعضای سنای آمریکا را برای اطلاع از گزارشی درباره کره شمالی فرا خوانده است. دولت آمریکا میگوید بیش از پیش نگران تهدیدهایی است که پیونگیانگ متوجه همسایگان و آمریکا میکند. نشست کاخ سفید با حضور 100 سناتور همچنین ریکس تیلرسون و جیمز ماتیس وزیران امور خارجه و دفاع فردا چهارشنبه برگزار میشود. جوزف دامفورد رئیس ستاد مشترک آمریکا نیز در بین مقام‌هایی است که به سناتورها گزارش خواهند داد. آمریکا به تازگی یک ناو هواپیمابر به شبه جزیره کره اعزام کرده است که روشن می‌کند گزینه نظامی را نیز در برخورد احتمالی با پیونگیانگ مردود نمی‌داند. در همین حال دولت چین حامی اصلی کره شمالی از همه طرف‌ها خواسته در این مناقشه خیشتنداری کنند. این در شرایطی است که ژاپن خود را برای رزمایشی مشترک با آمریکا در آب‌های کره آماده می‌کند. به تازگی مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به کره جنوبی به مقام‌های کره شمالی هشدار داد که دوران صبر راهبردی آمریکا درباره کره شمالی به پایان رسیده است. از دیگر سو کره شمالی روز یک شنبه تهدید کرد که به راحتی می‌تواند ناو آمریکایی و هواپیمابر کارل وینسون را در آب‌های کره غرق کند. کره شمالی همچنین استرالیا را نیز تهدید کرده که در صورت همراهی این کشور با آمریکا آن را هدف قرار خواهد داد. پس از رژه نظامی و بزرگ هفته گذشته در پیونگیانگ، تنش میان آمریکا و کره شمالی که در یک ماه گذشته و بعد از یک آزمایش موشکی کره شمالی به طور چشمگیری افزایش یافته بود، بیشتر شده است.
در ادامه همین گزارش پروانه وحید منش در گفتگو با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در آمریکا از او ابتدا درباره موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تحریم‌های تازه علیه کره شمالی پرسیده.
در این چند دهه اخیر آمریکا سعی کرده که برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی رو تا جایی که امکان داره کنترل کنه یا از جلو رفتن اونها جلوگیری بکنه. چندین قرارداد هم با کره شمالی بس که اینها بیشتر بیهوده و عذاب در آمد و امروز کره شمالی یک برنامه جدی موشکی داره و چندین بمب اتم را آزمایش کرده و بمب اتم هم داره. آقای ترامپ معتقد هست که به زودی کره شمالی قادر خواهد بود که موشک‌های قاره‌پیما رو که حامل بمب هستن داشته باشه که این موشک‌ها میتونه به خاک آمریکا وارد و به گفته ایشون این برای آمریکا قابل قبول نیست و جنبندی که ایشون حکومت ایشون داره اینه که سیاست‌های آمریکا در این سه دهه اخیر شکست خورده، بیهوده بوده و صبر راهبردی رو که دولت‌های قدیم آمریکا استفاده کردن به درد نخورده و باید یک سیاست جدیدی در رابطه با کره شمالی اتخاذ بشه. یکی از این برنامه‌های جدید اینه که دولت آقای ترامپ داره سعی می‌کنه به دولت چین فشار بیاره به خاطر اینکه یه چیزی در حدود 85-90% کل تجارت کره شمالی با چینه و دولت ترامپ اعلام کرده که اگر چین کمک بکنه به حل مسئله کره میتونه قراردادهای بهتر اقتصادی با آمریکا داشته باشه. در هر صورت دولت ترامپ اعلام کرده که یا با کمک چین یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی رو حل خواهد کرد. به خاطر همین هم آقای ترامپ دعوت کرده که به کاخ سفید بیان که بتونه یک نوع فشار بیاره به اینها برای اتخاذ سیاست‌های جدی تحریم علیه برنامه‌های موشکی و اتمی کره شمالی.
کره شمالی هم ظاهراً کوتاه نیامده و هر روز مواضع تندتری رو در قبال آمریکا اتخاذ می‌کنه. موضع پیونگیانگ رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
رهبر جوان کره شمالی کیم جانگ اون در شرایط خیلی مشکلی. ایشون 4-5 سال قبل به قدرت رسید. از یک طرف داره سعی می‌کنه که حکومت خودش رو مستحکم بکنه و برابر این نمیتونه خیلی جلوی آمریکا ضعف نشون بده. از طرف دیگه هم با رجزخانی داره سعی میکنه که با ایجاد ترس و وحشت جلوگیری بکنه از اتحاد کشورهای منطقه علیه کره شمالی و یا حتی جلوگیری بکنه از حمله آمریکا به کره شمالی. ایشون صحبت از این کرده که ممکنه حمله اتمی به استرالیا بکنه یا حمله به ناوگان‌های آمریکا بکنه یا حتی حمله به کره شمالی بکنه. در هر صورت اگر جنگی به وجود بیاد تعداد زیادی کشته خواهند شد. به نظر میرسه که در هر صورت آمریکا شرایط امروز رو دیگه قبول نخواهد کرد و کره شمالی یا باید به میز مذاکره بیاد و شرایط جدید رو که از طرف دولت آمریکا اعلام شده قبول بکنه یا حداقل شروع کنه مذاکره کردن یا در رابطه با اینها، یا اینکه شرایط کره بسیار به نظر من بدتر خواهد شد، یا جنگ خواهد شد، یا اینکه تحریم ها هر روز بیشتر بیشتر خواهد شد و حتی امکان داره که دولت چین هم فشاری به دولت کره شمالی بیاره.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، درباره موضع‌گیری آمریکا درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه کره شمالی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مثل همیشه اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. او فیلمساز است که از سوم آذر ماه 95 برای اجرای حکم یک سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. حکمی که مبنای صدور آن ساخت مستندی است درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران. فیلمسازی که علاوه بر یک سال زندان، حکم 223 ضرب شلاق هم در پرونده اش دارد. کیوان کریمی، مستندساز اهل استان کردستان، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده. او نخستین بار در آذر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی زندانی بود. این مستندساز پس از 2 هفته با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان کیوان کریمی در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و 5 سال دیگر آن تعلیقی شد. اما حکم 223 ضرب شلاق این فیلمساز عیناً تایید شد. حکم شلاقی که به اتهام رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم برای او صادر شده است. آنطور که امیر رئیسیان وکیل مدافع کیوان کریمی میگوید، مبنای اتهام‌های این فیلمساز مستندی 60 دقیقه است با نام نوشتن بر شهر درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران پس از انقلاب سال 57 که مجوز ساخت داشته. از دیگر مواردی که در پرونده کیوان کریمی مطرح شده، به گفته وکیل مدافعش کلیپی است که هرگز ساخته نشد. کیوان کریمی 32 ساله و متولد شهر بانه در استان کردستان است. او 2 سال پیش با ساخت یک فیلم کوتاه سیاه و سفید با نام ماجرای زن و شوهر به شهرت رسید. فیلمی که در برخی جشنواره‌های بین المللی هم جوایزی کسب کرد. بازداشت و محکومیت کیوان کریمی علاوه بر واکنش هنرمندان ایرانی و مدافعان حقوق بشر، انتقاد شماری از سینماگران خارجی را هم به دنبال داشت که حکم این فیلمساز را ناعادلانه خواندند و در بیانیه‌هایی خواستار آزادی او شدند.